بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که جلسه قبل وسط مطلب موند وقت تمام شد. اصل عرض من سر این شد که اون هوش قوی را شاید بتونیم به یک تقسیم علمی که آثار فقهی هم داره یه سر و سامانی بهش بدیم که چی باشه، که اگر هوش اشراق محور کنه او از بیرون بدن مزاج رو وارد میشه، این نیاز داره به انسان و اون کسی که اون محوریت روح در وجود او هست. اما یه هوشیه که نه پایه محوره، یعنی در اون بستری که خدای متعال برای اتفاقا اشراق روح از عالم دیگه قرار داده، اون بستر غامز و پیچیده ای هست. این اصل عظمی. ولذا در ادله روایات و آیات به وضوح میشه اینا را دید. من پیشنهاد دو دسته بکنید، جمع آوری کنید، منم بعضی هاشو سریع عرض میکنم، که یه دسته اونایی که به وضوح داره میگه بشر روحش جوهره وجودش از این بدن نیست، بیرون این بدنه، حالا به هر تقریر فلسفی، خلاصه چیه؟ حالش حال بیرون این بدنه، زیاد هم هست، خیلی زیاد. دسته دوم ادله ای که این رابطه بین اون روح مقدس قدسی را با این بدنی که میتونه او را به ظهور بیاره طبیعی، و این روایات آیا دسته های متعدد. مثلا جلسه قبل عرض کردم که یسالونک عن الروح قل الروح من امر ربی و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، درسته؟ برای روح و خلقت آدم خدای متعال میفرماید فعضا، به ملائکه میفرماید فعضا نفخت و فهیه من روی گام دومه، فعضا سویتو و نفختو، شما در این فضا سویتو. این چی؟ خود تسویه در آیات شریف کاربردهای زیادی داره. فعضا سویتو الذی خلق فسوا والذی قد ازا سویتوهو و نفختو به من رو، یعنی خدای متعال رو حکمت خلقت خودش یه بستری را فراهم کرده تسویه شده. با چه قومودی؟ با چه قومودی؟ حالا این علوم شناخت اول راهن، ببینید تا کی طول بکشه که بیتونن ادعا کنن ما همه کوچه پس کوچه های این سویتوهو را خبر داریم رفتیم، ولی الانش که هر کجا هر چی دهن باز کنی میگه هنو نمیدونی. چرا اینجوریه نمیدونم. نگاه کنیم ناشناخته ها. یادم میاد یه دکتری بود، جراح مغز و اعصاب بود، این آقا ازش پرسید، گفت شما که مغز تخصص دارید عشق کجای مغزه؟ گفت هنو واقعش نمیدونه بشر. خب ساده ترین سوالات میگه نمیدونی. خب حالا تا برن این یه وقت بیاد بگم ما پیدا کردیم، تازه اون وقت بحث ما شروع میشه که اونی که شما پیدا کردید چیه، چه کار ازش میاد، این پایان راهه یا تازه خیلی زحمت بکشه اون رادیوس که میرسید به جایی که اون آنتن رو باید ببینید، اون بیرون اصل کاره منظور. ولی سویتو، من اینجور بستری فراهم کردم، این مال آیات شب خیلی نیست، تو روایت هم مفصله، خیلی مفصل. عرض کردم حدیث فلسفه که یهودی اومد امیرالمومنین صلوات الله را دید، خب معلوم میشه یهودی درس خونده و بفهمی بود، خبرم که نداشت مقام حضرت را، همین از ظاهر اون فهمید که گفت لیت که، من نمیدونم یه چای تعبیر دیگه هم گفت، که مثلا شما خوب هستی لیتک تعلمت الفلسفه، شما برید فلسفه یاد بگیرید دیگه، بله میشید علی فیلسوف بنا به خدا. بله عرض کنم که اینجوری حضرت فرمودن ما ترید من الفلسفه، از فلسفه چه انتظاری داری؟ الیس الانسان، ببینید سوا اینایی که من عرض کردم این بخشش از اینجا دارم فرمودن، الیس الانسان اذا اعتدل طباعه صفا مزاجه و اذا صفا مزاجه قوی اثر النفس فیه. اینجاش که جلسه قبل قوی اثر النفس، یعنی نفس وقتی میخواد اثر کنه یه بستر صافی مزاج صافی نیاز داره. اذا صفا مزاجه قوی اثر النفس فیه. خب این یعنی چی؟ یعنی حضرت دارن یک خطی را نشون میدن که خلاصه روح نفس وقتی میخواد اینجا ظهور کنه از اونجا اشراق کنه در این بستر ناسوت، هرچی اون بستر را شما بشناسید خصوصیاتش ها بیشتر میتونه اون اشراق را انجام ده. پس اون بستر یه مکانیسمی داره، راهکار داره، خدا غموز درش قرار داده که این مزاج. و چندین روایت دیگه هم تو همین فضا هست، عرفان المرء نفسه به اربع تباع اربع ارکان. چندین سال قبل همین روایت تو هفرات چندین جلسه اینجا بحثش کردیم، علال قایدم با جلساتش باش. خب اینم ببینید یعنی نفس، معرفت نفس فقط به اون نیست که شما توجه به روح بکنید. اربع تباع یعنی تباع خودی بدن دخالت داره در این که اون ظهور روح را در اینجا ببینید. خلاصه رابطه روح و بدن رابطه بسیار پیچیده غامض و ادله مفصلی داره. یکی از زیباترینش حدیث ایل انفسه توریده که کمیل به حضرت عرض کرد. البته این روایت مرحوم مجلسی تعبیر تندی برش دارن، ولی خب دیگر هم مرحوم فیض در صافی، در علم الیقین، در بسیار کتابشون آوردن، مرحوم شیخ بهایی که در کشکول آوردن. حالا این بحث حدیث جای خودی، دو تا هم هست، یه حدیث نفس کمیله، یه حدیث نفس اعرابیه، مضامینش هم مختلفه. تازه میخواستم هم نگاه کنم نشد، جوری که تو حافظمه مرحوم آقای اشرف‌الحسین تهرانی در اسرار صلاتشون هر دوش آوردن و همچنین مرحوم فیض در کلمات مکنونه، به نظرم فیضم در کلمات مکنونه هر دوش آوردن، دینر مفضار کلام اینا هست کلمات مکنونه مالفه. حالا علاقه ای حال ببینید چقدر زیباس خود حالا این حدیث که برید و کمل عرض میکنه برید و انتو عرفنی نفسی یا امیرالمؤمنین صلوات الله علیه، آمدن محضر شما میخوام نفس منو به من معرفی کنید. فرمودن یا کمل ایل انفس تورید، کدوم نفس میخواد برات معرفی کنم؟ گفت قل تو هل هی الا نفس واحده، نفس یکیه دیگه، یه روح و یه نفس. میگم چند تا داریم؟ از اصلا نه هم بعد چهار تا نفس را بیان کردم با چه بیانات مهمی که حالا اونا رو خودتون بعد مراجعه کنید انشالله که جمع بریم بکنم. من نشد میخواستم بزن. اونش که من الان میخوام عرض کنم اینه، توی حدیث کمیل یه عبارت خیلی برای این بحثای ما خوبه، به خصوص تعبیری که مرحوم طریحی رضوان الله علیه در مجمع البحرین نقل کرده. حدیث نفس کمیل یک ذیلی داره که من جای دیگه پیدا نکردم، مرحوم طریحی آوردن. و مرحوم طریحی با مرحوم فیضینا معاصر بودن، دو سه سالی صاحب مجمع البحرین زودتر از فیض وفات کردن. معلوم میشه این روایت تو اون زمان خیلی رایج بوده، آخوند تو شرح اصول کافی آورده، خیلی مثلا در صافی مرحوم فیض آوردن اینا را. عرض کنم که ایشون اینش که منظور ملا اینه، بعدی که حضرت چهار تا نفس را توضیح میدن و فرمایشاتی دارن که خیلی جالبه، میگن بعضیاش بر میگرده آدم چی؟ ممازجته، در آدم ممازجه نه، در محادثه اعرابیه، حالا اونم میبینید خواهیدون برد بله آدم ممازجه تو این نیست دارم تو حدیث اعرابیه. حالا اونم اینا مکمل هم دیگه هم بحثاش. اونیش که الان اینجا هست منم دارم مردال به این را دارم، ولی اون عبارتی که مهمت هست ولی اون زیلش در مجمع است اینه. حضرت بعدی که 4 نفس را برای کامل توضیح دادن توی منصوبه به حضرت، البته اون زیارت نامه کامل هم داره اینا، نمیدونم نظر دو هست قبر کامل مشرف بشید اونجا داره، ای کسی که حدیث حقیقت و نفس از شما سوال کردی و از شما رو باید حدیث نفسش همین. خب این حضرت چه فرمودن؟ فرمودن که و ناطقت القدسیه تا اونجا که آیات شریفه رو خوندن والعقل وسط الکل، والعقل وسط الکل، عقل بشر وسط هر اون 4 نفسه. این تعبیر تعبیر مهمیه برای بحثای بعد. بعد این اضافه ای که این وسط الکل هم فیض و اینام دارن، شیخ هم در کشکول دا همه، اما اینش که فقط در مجمع البحرین اینه، فرمودن که والعقل وسط الکل لکی لا یقول احدکم شیئا من الخیر و الشر الا لقیاس معقول. حالا بحثای امروزی، بحثای استنتاج، استدلال، منطق، زبان، یه چیزهای خیلی گسترده بحث کردن، درسته؟ حضرت وقتی چرا میخوان تعلیل کنن که عقل وسط الکله، میگن تا هیچ کدوم شما خیر و شر را بیان نکنم لقیاس معقول، یعنی میتونه استدلال کنه، میتونه گام برداره برای دیگران باز کنه. قیاس چیزهایی را با هم دیگه چیه ترتیب دادنه، حالا به انواعی که معنای قیاس داره، معنای قیاس خودش گسترده، قیاس منطق ارسطویی یکیشه، اما معقولن یعنی یه نظامی با پاورجاست که شما توسط عقل که وسط الکل است این چیکار میکنید؟ یه نظام منطقی تبیین، استدلال معقول، درسته؟ قیاس معقول در بپا میکنید. اینجاست که این ذیل مجمع البحرین خیلی از این نظر اهمیت پیدا میکنه. خب عرض کنم بازم هست، من اگه میخوام سریع اشاره میکنم به بعضیش که خودتون بعدم مراجعه کنید. مثلا در اعتدال مزاج ببینید چند تا من تعبیر رو تا سریع میگم، انشالله خودتون رفتید نگاه کنید. عرض کنم که بله یکی داره که سؤال علیه السلام عن العالم الالوی تو غرر الحکم است، هفته قبلم اشاره کردم یا نه؟ بله. فقال علیه السلام صورون آریتون یا آلیتون، آریتون عن المواد خالیتون عن القوت والاستعداد تجلا لها ربها فاشرقت و طالعها فتلألأت و خلق الانسان ذا نفس ناطقه ان زکاها بالعلم والعمل فقط شابه ذلك ان زکاها بالعلم والعمل فقط شابه جواهر اوائل الالها. اینجاش منظور من بود. و اذا اعتدل مزاجها و فارقت الازداد فقط شارک بها السبع الشداد. خیلی اذا چی؟ اذا اعتدل مزاجها، اعتدال مزاج، میگن نیاز داره برای اینکه این روح انسانی و این تشکیلاتی که خدا در انسان قرار داده برای اینکه بتونه شارک السبع الشداد چی نیاز داره؟ اذا اعتدل مزاجها، اعتدال مزاج. تو یه روایت دیگه هم باز یادم میاد اعتدال مزاج حضرت فرمودن. خلاصه مسئله اعتدال مزاج هر کجا بیاد اینا میبینید داره اشاره میکنه به رابطه غامض روح و بدن، یعنی بدن تسویهش، اعتدالش، اینا دخالت داره در اینکه او بتونه کارش انجام بده. چرا دخالت داره؟ اینجاست که در این غموز این معرض بکردم هوش پایه محور، یعنی این پایه تشکیل میده، بستر درست میکنه برای اینکه اون اشراق بتونه صورت بگیره. وقتی اشراق از بیرون صورت میگیره اون وقت ما تو کلاس ها میگیم میگفتیم مثال متصل منفصل، عرض میکنم مثال به معنای کلن، نه مثال یعنی تجرد برزخی، مثال یعنی مجرد، اعم از تجرد برزخی یا عقلی. درست اینا اینجور در نظر بگیم، مثل مثال مثال افلاطونی مثال برزخی نیستن از عالم تجرد برزخی، عقلی هن، ولی میگیم ایشون مثال. من دارم این کار برده دارم، یه مثال متصل یه مثال منفصل. این عدل چی میگه؟ میفرماد از بیرون از مثال منفصل اثر میاد، اشراق میاد، احاطه میاد، تدبیر میاد، اینا همه میاد. بستر تسلیه شده معتدل المزاج چیکار میکنه؟ در او تشکیل میشه چیزی که او را اسمش میذاریم مثال متصل، ذهن، اونی که بنده به بشره، اونی که اگر بشر نبود نبود، اما اون مشره، اونی که بیرون از این بستره او هست، اون بشرم خلق نشده بود هست. درست شد؟ فقط دارم نشون دادنش الان امروز عرض میکنم. این مال چی؟ بله دیگه، مواردی از این دست که از صحبران عالی را عرض کردم. بله، مثلا یه دسته مفصلی از روایات هست که بین حالات روحی، حدت ذهن، حافظه، عرض کنم که خوش فهمی، تیز ذهنی، کودن نشدن یا امثالیان، یا حتی کودن شدن، روایاتی هست بین غذایی که میخورید با اون حالت روحی رابطه برقرار میکنه. اینا نخورید که کنزه میشید، اینا بخورید که سرکه بخورید قلبتون میشه نورانی، انار بخورید نورانی میشه قلبتون. خب بلاره قلب نورانی میشه، تأثیر میپذیره، شکی درش نی. اما چجوری علا ای حال انار یه غذای ناسوتیه، وارد بدن ناسوتی میشه، پس معلوم میشه رابطه ای هست بین موادی که توی انار خدای متعال قرار داده با اون بستری که برای ظهور روح و نورانیتش قرار داده. درست شد؟ این بسترها، و حتی من تو ذهن اومد حالا آیندهی که ما دیگه نمیدونم کیه، این سنخ روایات به تعبیر آقا میگو یه چیزی پیدا شده مثل قند میخرن، بالا منبر میگو میخواست بگنه خیلی مرغوب است، مثل قند میخرن. حالا بعض تعبیرات ساده یه تو بعض روایات، بعدن که میخوایم این رابطه را به خصوص در پیشرفت های هوش مصنوعی از این میبینیم مثل قند میخرن، یعنی میفهمند که این روایت چی داره میگه. این اونو میاره رابطه برقرار میکنه، مثلا بین یه گیاه، یه میوه و یه حال، این رابطه. الان ما میگیم خب این اونو میاره، اما وقتی میخوایم پیاده سازی بکنیم، در پیاده سازی کردنش یک ظرافت کاری ها و چیزهایی که فوری دنبال دارن گرا میدن بخونیم، به ما گرا میدن برو دنبال این ببین این چی توشه، اون حالم چجوریه، این چیز اون را بیاره. درست شد؟ شما هم که میخوای اینا را پیاده کنی میتونی در زمینش فعال بشی. خیلی خوب، علاوه یه حال این دوتا رو من عرض کردم، دسته بندیش دیگه انشاءالله به ذهن خودتون. روایات و آیاتی که به طور وضوح داره میگه انسان اینجایی نیست، انسان اصلش مال عالم دیگریه، منها قدمتم و الیها تسیرون، چقدر زیباست این فرمایش امیرالمومنین صلوات الله علیه، از عالم آخرت اومدید اینجا، نه اینکه اینجا سر برداشته باشه. منها قدمتم و الیها تسیرون، از اونجا اومدید برمیگرد. ولو بدنم خب منها خلقناکم فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارتن اخرى، منافاتی هم اینا با هم دیگه نداره. تو بحث جسمانیت و حدوث هم چندی سال قبل بحث شد، اگر جسمانیت الحدوث به معنای نفی مطلق پیشینه باشه قبول نیست، من جلوتر عرض کرده بود. بله، به یه معنا اون شأنی را که فعلا از شأن تجرد جسمانیت الحدوث با حرکت جوهری صورت میگیره حرفی نیست، کما اینکه الان بعضی مقالات دیدم که میگن رو مبنای جسمانیت الحدوث میخوان هوش مصنوعی را پیش ببرن شرم. و حالون که معلوم باشه هر کس تو اینجا فکر میکنه قوام جسمانیت الحدوث بودن رو این مبنای حکمت متعالیه حرکت جوهری خود بستر، حرکت جوهری او. و حالا که ما در سخت افزار فعلی در کامپیوتر دیجیتال عصر ما، ما که حرکت جوهری در سخت افزار نداریم که. بله اگه وقتی باشه که متن سخت افزار ما محرکت جوهری اشتدادی را که صاحب اسفار مقصودشه تأمین بکنه، اون وقت مطرح میکنیم، میگیم الان اون حرکت جوهری اشتدادی منظور صاحب اسفار اینجا داریم تو متن سخت افزارمون، ما حالا بحث کنیم. ولی مادامی که این سخت افزار امروزی محاله چنین چیزی که ما بگیم که ما میخوایم اون جسمانیت الحدوث را اینجا بیاریم، اینجور چیزی نیست. مسئله پای محوری مسئله دیگریه، جسمانیت الحدوث بودن هم یه بحث دیگریه، اینا باید معلوم باشه تفاوتش. خب عرض کنم که حالا اونی که من داشتم عرض میکردم به این تقسیم بندی هم را گفتم برای این بود که بگم ما تو این فضا وقتی میخوایم بریم پیش، اول با خودمون با فهم جلو بریم، بعدش هم بگم خب فهمیدیم و مطلبی بود ساده بود به دیگران انتقال بدیم. و از چیزایی که عرض من بود بس اندازه فهم من هی سفارش میکنم اینه، حیف است اندازه که من میفهمم ابزار آماده داشته باشیم استفاده ازش نکن. زمانهایی بود که بشر این ابزاری که ما امروز داریم نداشت، الان ما داریم، داریم اونجوری که باید از این ابزار راحت استفاده کنیم استفاده نمیکنیم. مثل شما یه چیزی میخواد مثلا ببرید یه تنابی را، بیاده بکشید با زحمت با دندون، میگید تیکه نمیشه این تناب، اما خب کاردم کنار دست دونه، بابا این کاردتی بردار ببر ببین چه راحت میتونی اینا را. این عرض منه، حالا ببینیم داریم یا نداریم. این ادعای منه با توضیحاتی که الان عرض میکنم. اونی که من عرض کردم در اتاق چینی، از اینجا هم شروع شد بحث ما. گفتم اتاق چینی با اون بحث‌های درایفوس بود که بود تفاوت میکنه، مال اینه که او بیشتر با رنگ فلسفه هوش مصنوعی را نقد کرده، اما اتاق چینی هم به بحث‌های متافیزیکی و فلسفی منجر میشه. اصلا هیچ بحثی نیست که شما مطرح کنید مگرنی که پیرایه هایی از بحث‌های متافیزیکی فلسفی داشته باشه. عرض کردم اما اتاق چینی یه حیثی داره که اون حیثش رو همه مبانی فلسفی، رو همه چیزایی که بشر میفهمه مشترک. اینه شما میخوام استفاده کنیم، میخوام یه چیزی تو پیدا کنیم نشون بدیم، بگیم این حیث اتاق چینی که دیگه بند به زبان چینم نیست که بگید یا به بازی های ذهنی که بگن حالا کی آمد و اتاق درست کرد و نمیدونم کذا. اصلا اینا منظور من نیست که خود اتاق چینی جوهره اصلی توشه، اون مهمه، اونه میخوام بکشید بیرون. لذا من با مثال های متعددی به یادون باشه جداش کردم. اون حیث این نه آوردم به اون چی بود؟ اون مسئله این بود که خیلی اهمیت داره، تو مباحث های قبلی هم عرض کرده بود، سوری سازی محض. یعنی و منطق هم یکی از ضعفایی که من جلوتر عرض کرده بودم الان هست، اینه که از سوری سازی محض متاسفانه شروع نشد. تو قرن بیستم سوری سازی شد اما از سوری سازی محض شروع نشد. اتاق چینی به راحت به هر فیلسوفی، به هر بچه‌ای، به هر صغیر و کبیر و عوام و خواصی نشون میده سوری سازی محض را. یعنی نشون میده شما میتونید یک زبان داشته باشید، یک زبانی که زبان سوری محض محض باشه، محض یعنی سر سوزن معنا درش دخالت نکنه. چند تا نماد با قواعد کاربرد، قواعد کاربردن نه قواعدی که دوباره معنا براش درک کنید. ببینید عرض میکنم همین، این خیلی مهم است. یعنی اتاق چینی داره به ما یاد میده کار اون بچه رو. بچه من چه عرض کردم؟ بچه ببینید اینجا معنا اصلا میتونی با بچه اصلا حرف نزنید، با علامات بهش نشون بدید، با زمان بین المللی بگید شما این نمادا را ببین. وقتی که این دوتا نماد را دیدی که مثلا علامت ضرب بینشه هم با چشمش فقط اصلا نمیدونه ضرب بینی چیه، مساوی بعدش میبینی این نماد اولی را که اینجا گذاشته برو پیدا کن، نماد دومم پیدا کن تو ردیف و تو جدولی که داره میبینه، اونم جدول است چشم میشه فقط، درست شد؟ میگید این اولی را انگشتی دار بذار روی عدد اول، اون عدد دوم انگشت بعدی دار بذار روی عدد دوم، بعد همینطور مستقیم اونا بیار پایین، اینم را افقی ببر، ببین دو تا انگشت تو کجا به هم میرسه، اون نمادی که اونجاست بردار بذار مقابل عدد مساوی. ببینید شما با علامات فقط یه کارکرد به او یاد دادید، نه معنا. دقت کنید، میگه این کار را بکن تو، اینا که میبینی تو انگشت ده بذار اینجا، انگشت ده بذار اونجا، ببر جلو به اون خونه که رسیدی، این نماد این خونه را بذار اینجا، درست شد؟ کافیست. یعنی چی؟ یعنی یک نظام، یک زبان، یک سیستم سوری محض. سیستم سوری یعنی چی؟ یعنی فقط نماد. این نماد دلالت بر هیچ معنایی نداره، با هیچ معنای جوش نخورده تو ذهن این بچه، اون علامت ضرب با معنای عمل ریاضی جوش نخورده. اون یک و دوی که میبینه مثلا عدد بلد نیست، اون نمیفهمه این سه است یا چهاره، درست شد؟ حالا سیستم های سوری محض شروعش که خیلی، اون مقاله رو هم دیدید، یعنی مقاله چند تا سوالی بود راجع به همین سوری سازی که ضعیف شروع شده. حالا ای حال این اتاق چینی بسیار مهمه، یعنی داره نشون میده به ما که بعدن هم ازش استفاده میکنیم، در سطح ماشین اونجایی که سخت افزار داره کار خودش را به عنوان ماشین تورینگ انجام میده و اونم نمادهای قرار دادی که حالا بعد انواع نمادها را بررسی میکنیم، که توی این فضای دیجیتال من از بیت شروع کردم برای که همین را میخوام نشون بدم، حالا موندم ارزام، درسته؟ در فضای کامپیوتر دیجیتال، در اونجایی که ماشین تورینگ داره هدش رفت و برگشت میکنه و امثال اینها، اونجا شما سر و کارتون فقط با چیه؟ با سیستم سوری محض نسبت به خود اون عملیات. ملاحظه کردید؟ من اصلا اونجا چیزی نیست جز همین معنا. این بسیار مهم و لذا اتاق چینی از این نظر ظافره، از این نظر پیروزه، که اینجاش هم هیچ کس نمیتونه کارش بکنه. لذا هم کسایی که خواستن جوابش بدن ای رفتن مباحث دیگه و ادامه دادن. این سطحش بسیار مهمه که حالا ما میرسیم. بنابراین حالا الان برای اینکه این فضای بس، اون گام دومی هم که من عرض کردم یه مثال براش عرض کنم چون اینا خوبه، گفتیم هوش یا اشراق محوره یا پایه محوره. پایه محوره که انواعش و توضیحاتش بیان، اون اشراق محورش رو عرض کردم که همینطوره که تو آیات و روایات ما دو دسته میتونیم پیدا بکنیم، تو مطالب علمی هم همینجوره. یعنی ما یه چیزایی میتونیم پیدا کنیم فراهم آشکار، به این که نشون بدیم اون بیرون را، استقلال بیرون را، درسته؟ با این که قسمت دوم چیزایی را که نشون بدیم پایه ها را، نشون دادن پایه هایی که میتونه هوش در ظهور کنه، با نشون دادن اون چیزایی که اصلا ورای این پایه هاست. این دوتا هر دوتاش با مطلب به خصوص کار حوزوی و انجام بدیم. یه چیزیش که الان من مثالش دو هفته میخوام بگم، الان 5 دقیقه مونده توضیحش سریع عرض بکنم، قبلا هم گفتم، الان چون دوباره این مباحث توجه خاصی بشه عرض میکنم روش فکر بکنم. اونایی که میدونید در حینی که من الان دارم میگم فکر کنید، سوالاتی که من میپرسم لطیف‌تر دقیق‌ترش کنید، ذهن همه بگیر. اونام که نمیده خب توجه کنید، من الان میخوام یه دو سه کلمه خدمت رو عرض بکنم و اون اینه، ما یه مطالبی داریم که درسته که هم تو محفوف به مطالب فلسفی و هندسی و بحث‌های سنگینه، اما اصل خودش تمام بشر داره شریکه. شما نمیتونه بگی یه فلانی قبول نداره، فلانی ها رو مبنای فلان فیلسوف این قبول نیست. جلسه قبل عرض کردم ما بگردیم اینا رو پیدا کنیم. یکی از چیزاش نسبت، اصل خود نسبت، دو تا مقدار رو نسبت به هم ببسنجید. میگه یک خط 20 سانتی دو برابر خط ده سانتی. میگه نه فلان فیلسوف قبول نداره. دیگه بشر بهش اعتماد میکنه. این یعنی دو تا مقدار رو به هم دیگه نسبتش را میسنجید. این دو به یک است. همه اینا میدونیم. این نسبت چیز روشنی. بعد میاد نسبت مقادیر، یه چیزایش که بشر سابقه طولانی داره در چی، در این که چه بلاها سر بشر آورده. الان هم دیگه مثل دو تا چهار تا هست. اولین تصور بشر این بود که مقادیری که با هم دیگه نسبت دارن تماما متجانسن. یعنی چه؟ مثلا میگید یه خط داریم 1.5 سانت، یه خط داریم 2 سانت. اینا که خب با هم جور نیستن، یکی 1.5، یکی 2. میگیم چرا؟ ببین یه خط کوچیکتر انتخاب میکنیم اندازه میلیمتر. میگیم این خط ثالث 15 بار 1.5 سانتی رو عاد میکنه، همین خط 1 میلیمتری 20 بار خط 2 سانتی رو عاد میکنه. پس خط 2 سانتی 20 میلیمتره، خط 1.5 سانتی 15 میلیمتره. حالا میلیمتر هم نشد، باز میلیمتر هم زیادی آورد، کوچیکترش میکنه. میریم یه جایی میرسیم خلاصه به خط خیلی ریزی که دوتا خط با هم دیگه عاد کنیم. خب اینا میگفتن مقادیر متجانس و نسبتش هم روشن. اولین چیزی که بشر بیش از 2000 سال پیش بهش برخورد کرد همین شکل مربع ساده که همه میبینیم. مربع خواست بگه نسبت قطر مربع به ضلعش چقدره، آمد حساب کنه، جذر کنه، از این چیزا هنگامه شد. چه هنگامه شد؟ هی رفتن جرودن نمیرسن. بعد متفکرینی از ریاضیات برهان اقامه کردن که اصلا تا بی نهایت برید نمیرسید. عاد مشترک نداره قطر مربع با ضلعش. این اولین بحران تو ریاضیات هست. یعنی رادیکال دو کش شد به عنوان یک عدد گنگ. عدد گنگ یعنی چه؟ یعنی هر چی ادامه بدید بخواید هی ریز کنید، درست شد؟ نمیرسید. ضلع را هر چی هی اضافهش کنید که با یه اضافه عاد مشترک برسید به سر قطر مربع نمیرسید. تا به اینا حد نمیرسید. عدد گنگ. خب اینجا بود که مقادیر متباین کشف شد تو اصول اقلیدس. ببینید مرحوم خواجه رو توضیح میدن. از جایی هم بود که تو اسفار یه مسامعی درش بود، اینا آوردیم قبلا خوندیم، بین متجانس و متباین یه جوری دیگه شده بود. خب از اینجا شروع شده الی الان. شما حالا من اگر اینا که عرض میکنم استثناء براش پیدا کردید برای من بفرمایید. ببینید الان این همه بشر حرف زده، مرافق کردن، بحث کردن، گفته خصم اینا میگه، میگه خصم دیگه، خصم اینا میگه اون، این همه دعوا شده. الان همه متفقه، مشکلی ندارن که جذر دو تا بی نهایت به جایی نمیرسه. ببینید مشکلی ندارم. حالا میگم نه فلان فیلسوف میگه من قبول ندارم، اصلا اینجور نیست. اگه هست شما بگید. ما این چیز ساده رو میتونیم، این چیزی که ابزاری است. حالا این چون خیلی قدیمیه الان فواید دیگه جلوترها نمیشد این استفاده را ازش بکنم، میشدم الان راحت تر و خیلی بهتر با ضوابط دیگه. خب اینا میگیم چه؟ یه عدد. حالا رادیکال دو خودش فی حد نفسه یه میتونه نیمه ثابتی باشه، اما اون ثابت نوع دیگرش که حالا پیش آمده مثل عدد پیه که اونم همشنی. عدد پی یه ثابت ریاضی، همین نسبتی که شما بین قطر با ضلع برقرار میکردید اونجا میخواد بین محیط دایره با قطرش. میگید عدد پی چنده؟ 3.14. 3 یعنی قطر، اگر دایره رو بازش کنید به رو زمین قطر 3 بار رو اومی غلطه، درست شد؟ 3. اما 4 رو میده میزنه جلو از محیط دایره. خب چقدر میخواد تا برسه سر محیط؟ 3.1. یعنی عدد 4 رو 4 رو 10 قسمت کنید، یه قسمتش با بری جلو 3.1. خب 3 بار قطر رو گردوندید، 1/4 یکم رفتید جلو 1/10. حالا رسیدید به سر محیط دایره یا نه؟ نرسیدن، هنوز یکم دیگه مونده. خب میاد اون قسمتی هم که مونده با چه خدش میکنید؟ بله 14 صدم. صد قسمتش میکنید یا اون عددی با دو که ده تو رقم دوم، خلاصه یکی از ده رقمه، میگید 14 رو پیدا کردیم، درست شد؟ حالا کی میرسید به رأس محیط دایره؟ این از سوالاتی بود که الان نمیدونم 150-200 سال اینا ثابت شده. گنگ بودن عدد پی که از سوالات مهم ریاضی بود که واقعا میرسیم یه روزی یا نه، میرسیم یا نه، برهانش اقامه شد. الان حدود 200 ساله که اینا، نگاه کنید شما ببینید یه نفر، یه فیلسوف، یه مبنای علمی بیا بگه عدد پی گنگ نیست، مورد اختلاف نیست، نوش اعتنا نمی کنن. الان نزد کل بشر پذیرفته شده است این عدد، عدد چیه؟ گنگه. گنگ یعنی چی؟ یعنی تا بی نهایت برید نمیرسید به جایی که تمام بشه، برسید به اون لبه محیط. خب دیگه اینجا رو سوال، من دو تا سوال مترتبون تو اون مقاله آقا 11 نوع سوال دیدم تو مباحثه متن اونجا فرمودن. خب من حالا دو تاش ساده هاشو میخوام عرض کنم، همیشه ذهنتون باشه در این فضایی که ما هستیم. در اینجا الان میگه 3 و 14 صدم میره تا بی نهایت، چه تاریخ زیبایی هم. الان هم حد میزنید که چند تاش بشر کشف کرده؟ بله هی بعدی که کامپیوتر اومد هی اضافه شد، هی اضافه شد. ریاست‌الدین جمشید کاشانی دارن 14 تا یا 16 تاش با اون رساله محیطی حساب کرد، 3-4 تاش اشتباه کرده بود، تا 12 تاش درست رفته. خیلی سابقه عجیبی در این عدد پی. خب دیدم حالا الان تقریبا سال 2023 تقریبا رسیده به چی؟ شما مثلا میگم میلیارد، یعنی 1000 میلیون، عدد کمی نیست، نم رقم 1000 میلیون میشه میلیارد، دور تریلیون میشه چند؟ میشه 1000 تا میلیارد. 1000 میلیارد عدد کمی نیست، اگه بخواه بشه 2000 میلیارد، باز دوباره باید این 1000 میلیارد تکرار بشه. وقتی عدد بزرگه تکراری حتی یه واحدش هم خیلی. الان دیدم الان آخر چیزها را حدود رسیدن در مرز 70 تریلیون، عدد پشت ممیز برای پی بشر کشفش کرد. 70 تریلیون حدود کم نیست، 70,000 میلیارد، بله عدد پشت پی الان بشر کشف کرده. خب این عدد مطمئن نم هست بشرام، ببینیم دیگه دوباره اختلاف نیه کسی بگه نمیدونیم، اینا تاکید، همه بشر میدونن تو دبستان ها دانه میگن میدونیم تا بی نهایت بریم چیه؟ خبری نیست، هم باید حساب کنیم و میره جلو. حالا سوال ما اینه، سوال ساده، وقتی که اول 3 و 14 صدم ما حساب کنیم تا بریم اون 70 تریلیون، شما وقتی مثلا آرشمیدس 22/7 را حساب کرد، او 96 ضلعی را به 22/7 نسبت در آورد، 23 و 22/7، 3/7 21. خب وقتی اونجوری او حساب کرد، بعدش هم با رقم اعشاری اومدیم گفتیم 3 و 14 صدم. سوال اینه که این رقم هایی که بعد ادامه پیدا میکنه، مثلا شما میگید 3 و 14 رقم بعدی 14 چیه؟
یک.
مثلا اون یک که رقم بعدیه کدوم یک؟ یکی که اون اول ریاضیدان حساب کرده، یا یکی که الان تو ذهن شماست، یا یکی که تو ذهن منه، یا الان 70 تریلیون عدد حساب شده، اون رقم 70 تریلیونیوم که الان معلوم شده کدوم رقم 70 تریلیونیوم پی است؟ اونی که تو اون کامپیوتره، تو حافظه او ثبت شده، اون رقم مثلا 5، اون عدد بعدیه یا اونی که بعدن تو ذهن من و شما میاد؟ بله 3 و 14 صدم 4 رقم پی است، 4 تو ذهن شما یا ذهن من، یا اونی که تو کتاب ریاضی نوشته کدوم چهار رقم دوم عدد پیه؟ بله؟ طبیعتشه. اینجا که کار نداریم که کدوم چهار تو کدوم دستگاه کدوم دفتر. ببینید این سوال یه چند تا واضح بگیم روشنه که اصلا 3 و 14 صدم که میگیم اون رقم بعدی میگیم چهاره، چهار یه طبیعیه یه رقم دومه که ربطی نداره به اینکه این رقم دوم تو کجا باشه، کدوم زمان، کدوم مکان، کدوم زه. درست شد؟ این یه سوال ساده. بخواهم چکار کنیم؟ ارقام بی نهایت عدد پی را از افرادش جدا کن. میگیم اون 4 3 و 14 صدم مستقل است از 4 هایی که تو دفتر دانش آموزا و تو کامپیوترها و تو ذهن ما هست. اون 4 هایی که تو ذهن ماست فردیست از اون رقم دوم. خود اون رقم میشته اینا نیست؟ این روشنه یا نه؟ خیلی روشن. حالا تا مثال ها را لطیفترم بکنید. سوال دوم، خب حالا اگر آمدیم اصلا بشر خلق نشده بود، دایره محیط 3 برابر قطرش بویا نبود، بویا نبود، این رقم 3 و 14 صدم رقم بعدش رو حساب واقع 4 5 بود اگر بشر نبود؟ نه، همون 4 بود. این سوال دومی است که استقلال میده طبیعی 4 را از کل بشر. اینجاش خیلی کار شده. ببینید یک سوال، استقلال بدیم طبیعی را از افراد خودش. سوال بعد، استقلال بدیم طبیعی را از کل بشر. اگه کل بشر نبود این بود. درست شد؟ با این دو تا سوال ساده من اینو عرض میکنم. الان که 70 تریلیون عدد پی هست، سوال اینه تا بی نهایت این عدد هست یا نیست؟ میگم همه بشر قبول دارن. خب عدد بعد از این 70 تریلیون که هنوز ماشینا کشفش نکردن، اون عدد بعدی معینه یا نامعینه؟ کل بشر رو چی جواب میدن؟ معینه یا نامعینه؟ معینه، دارن دنبالش میرن که پیداش کنن. درست شد؟ اگه معینه، هنوز که بشر بهش نرسیده. اعدادم که تا بی نهایت هم. این تعیین موطنش کجاست؟ ما نبودیم، معین بود. نمیگم موجوده نیستم. ببینید اشکال گرفتم به دکارت که گفتیم من فکر میکنم پس هستم، رفتی سراغ یه خروجی فلسفی. من نمیگم هست یا نیست، اصلا من کار تعیین، دقت کنید، عدد بعدی معینه یا نیست؟ درست شد؟ اگه معینه، موطن این تعیین کجاست؟ این بی نهایت عدد معینه؟ بی نهایت شوخی نیست، معینه یا نیستن؟ درست شد؟ هیچ دستگاه مادی، هیچ دستگاه فیزیکی، هیچ عالم وسیع نمیتونه موطن قرار بگیره برای چی؟ بستر قرار بگیره برای بی نهایت رقمی که بشر نبود، عالمم نبود، اینا ثابتن. پس ما از نفس تعین بی نهایت رقم هایی که همه بشر در درکش و تصدیقش شریکن، داریم نشون میدیم بابا این بی نهایت هستن، ما نبودیم بودن، باشیم هستن و متعین هم هستن. ما بهش برسیم 70 تریلیون بشه 700 تریلیون معلوم بودن، نشدم لزام ده اشتباه کردن. اشتباه کردن چیه؟ یعنی معین بود. غیاث الدین در عدد مثلا 15 اشتباه کرد. درسته؟ ببخشیدم وقت گذشت. این حاصل عرض منه. حالا اگر در این نقد این عرض من یا پیشبردش مثال های خوب رتیفتر، مقصود ما اینه الان ببینی عدد پی بشر متفقن درش، ما میتونیم استفاده کنیم نشون بدیم به بشر عالم متافیزیک، عالم علم مجردی که اصلا ورای چیه؟ ورای ذهن ما، هوش ما، درک ما، عالم ماده ما و همه ایناست. درست شد؟ این تعین کافیست برای که نشون بدیم. من بگم همون حرفی که جلسه قبل از کی نقل کردم؟ از اون که بود منطقدان، گودل بود، گفت ما چشم ریاضی بینمون یه چیزایی را میبینه که از این چشمی که جسم فیزیکی را میبینه فرق نداره. من الان دارم این کتاب ها میبینم، الانم چشم تک تک ما داره میبینه، 3 و 14 صدم بعدش 1، داریم میریم جلو، چشم ذهن ما داره طبیعی ارقام را، نه افرادش ها، داره طبیعی این ارقام را تا بی نهایت میبینه و تعینش را باور داره، ولو الان بهش نرسیده، تعینش را باور داره ولی بهش هم نرسیده. این دستاورد کمی نیست که ما ازش استفاده بکنیم. برای چی؟ برای اینکه بعداً لوازمش انشالله عرض میکنم که اساساً ماتریالیسم به عنوان اصالت ماده برعکس اتفاقا اصل با چیه؟ با اون چیزاییست که پشوانه این هست و اون چیزی که عالم ظهور عالم علم الهیست. الحمدلله رب العالمین و صلی اللہ علی محمد و آله طیبین طاهر.
Thank you.